أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صحبتمون رسید به آثار آرزوها در زندگی ما. منظورمون از این آثار، آثار آرزوهای بد هست، چون قبلا گفتیم آرزوی خوب شدن، رسیدن به کمالات، اون خوب است مشروط به این که مقدمه متناسب با اون رو عملیاتی بکنه. صرف این که بگم من آرزو دارم اهل بهشت باشم، اما عمل صالحی که من رو وارد بهشت بکنه انجام ندم، این اسمش غروره، یعنی فریب دارم میدم خودم رو. اما اگر آرزو داشته باشم و تلاش خودم رو در عمل جدی بکنم، خیلی خوبه. این همون تدبیریست که باید داشته باشیم. فکرمون فکر رسیدن به کمالات عالیست و متناسب با اون هم مقدماتش انجام بدیم. اما گفتیم مقابل آرزوهای باطل که 4-5 رقم توضیح دادیم که آرزو کنه به کار حرام برسه یا آرزوی به امور دنیایی که وقت مناسب برای اون نیست یا فوق شأنشه، یا من آرزو دارم مثلا مالک صدها خونه باشم، هیچ جایی که فوق شأنشه و اصلا نیازش هم نیست و مشابه اینها، این آرزوهای باطل رو که از جمله گفتیم این است که انسان آرزوی حلال بکنه اما غافل بشه از آینده قطعی خودش که این است که مسافره و برای آخرت خودش ذخیره نکنه. این آرزوهای باطل آثار منفی فراوانی برای ما داره، از جمله این که شخص آرزو داشته باشد همیشه میگه فردا جز عمر منه، و فردا که میاد یه روز بعدم همینطوره و همین فردا میشه دائم العمر. آره، مگه میشه یه شخص دائمی باشه تو دنیا؟ این ضرری که بهش وارد میکنه، یکیش فساد عمله. اهل بیت علیه السلام خیلی اینو تذکر دادن به شیعیان که مواظب این گونه آرزوها باشید، آرزوی این چنینی که فکر میکنه حالا تو دنیاست، نتیجه این میشه که عمل صالح انجام نمیده. میگه من فرصت خیلی دارم. و مثالش دانش آموزیه که میخواد امتحان بده و بهش میگن هفته آینده میخوای امتحان بدیم، که خب حالا خیلی وقت هست. با همین خیلی وقت هست فرصت هایی از دست میده. فردا هم همینو میگه، روز بعد همینو میگه. و معمولا دیدید شب امتحان که میرسه یه مرتبه اونچنان زمان کوتاه میشه که میخواد از غذا خوردنش بگذره، از خوابیدنش بگذره، دیگه همه چی میخواد، میگه فرصت نیست، باید امشب خوابم بگذرم کنار تا بتونم بخونم. همین بود که هفته بعد میگه فرصت هست، حالا ببینید چطور فرصت از دست داده. یه مثال عامیانه هم میزنن که تو این کتاب ها برای بچه ها داستانیست نقل میکنن که مسابقه لاک‌پشت و خرگوش، اینم مثال قشنگی است. حالا داستانش در آوردن، اما مثالیست میتونیم ما ازش استفاده کنیم که خرگوشی با یه لاک‌پشتی تصمیم گرفتن که مسابقه بدن، مسابقه دو. اون خرگوش از بس اعتماد داشت به پیروزی خودش مسخره میکرد لاک‌پشت، میگفت این آهسته میره و میخواد با من مسابقه بده، و به خاطر همین غروری که داشت میگفت من حتما از او برنده خواهم شد، یه جستی میزد چند متر میرفت جلو، میگرفت مینشست هم تو لاک‌پشت رو نگاه میکرد، لاک‌پشت هم تو مستمرن راه میرفت، اما خب عقب میافتاد، میمد یه مقدار از این خرگوش جلو بزنه، دوباره یه جست دیگری خرگوش میزد و چندین متر ازش سبقت میگرفت. تو همین جست و خیزها یک بار خرگوش رو اعتماد که به خودش داشت و چند متر رفته بود جلو، گرفت خوابید و میخواست بگه که من قطعا برنده هستم، ولی کن خواب همونو لاک‌پشت هم اومد از این سبقت گرفت و با همون آهستگی بالاخره لاک‌پشت زودتر رسید. این مثالو البته گاهیم برای عمل صالح مستمر مثال میزنن که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان قلیل مدوم علی خیر من کثیر مملول من، یه عمل اندکی رو شما مستمرن انجام بدید بهتر از اینه که عمل رو فراوان انجام بدید و احساس ملالت و خستگی روحی بکنید. عمل کم و مستمر انجام بدید. این مثال برای اونجا میزنه. بنده حالا مثالا تو مناسبت با بحث خودمون خواستم بزنم و اون این است که این خرگوش میخواد آرزوی خاص خودشو داره و میگه من قطعا برنده هستم و به خاطر این آرزو غافل میشه از حرکت، از عمل خودش خلاصه غافل میشه، فراموش میکنه، در حالی که تلاشمون باید رو عملمون باشه، مواظب این باید باشیم. اگه هی تنبلی کردیم و عمل صالح رو تأخیر انداختیم، یه زمانی میرسه دیگه فرصت نیست، اون وقت که مرگ میاد سراغمون دیگه نمیشه. من یک خیری بود، خدا رحمت کنم به گذشتگان از خوبان، گذشتگان شما رو، ایشون وقتی که تو بیماری خاصی قرار گرفت اومد به من یه جمله ای گفت خیلی نگران کننده، با اینکه خیلی از عمرش رو تو این خیریه ها گذرونده بود و کار خیلی کرده بود، اما در این حال من نگرانم که شاید باز میتونستم کار خیلی بکنم و یا کوتاهی کردم و دلم میخواد باز یه خدمتی بکنم. دید اون لحظه ای که دچار بیماری خاص میشه و دکتر رو ناامید میکنه، دیگه اون لحظه شب امتحانه، دیگه فرصت نیست. تو فرصت های قبلش مثل این که یه قفلت او رو گرفته، الناس و نیام فعضا ما تو انتبه، مردم خوابن وقتی میمیرن تازه میخوان بیدار بشن، اون وقت دیگه بیداری فایده نداره. این ضرر آرزوی طولانی یکیش اینه، فساد عمل. تو احادیث مختلف هم اومده، من یه نمونه شو براتون عرض بکنم. ثمرت العمل فساد العمل، فرمود ثمره آرزو، اون میوهی که آرزو میده ثمرش فساد عمله، کار خوب نمی کنه، کارشو فاسد میکنه. دی گفتیم آرزو به انسان خیانت میکنه، اینم تو احادیث گوناگون آمده که آرزو وعده میده، میگه شما موفقی انشاءالله به فلان نتیجه خواهی رسید، اما بعد خیانت میکنه. حالا این تعبیر خیانت منظور خیانت اختیاری نیست که فرض کنید یک کسی میاد به شما خیانت میکنه، نه، همین در همین تعبیره که شما رو امیدوار میکنه به رسیدن به نتیجه، اما بعد میبینید نرسیدید، این خیانت اینطوری منظوره. العمل خوان، عمل با همزه سینا، یعنی همین آرزوها. میگه این خیلی خیانت کننده است. خوان مبالغه در خائنه. البته تعبیر دیگه هم دارد، الامانیو تخدع، یا آرزوها خودعه میزنه، یعنی فریب میده ما. همچنین روایت داره که وقتی شخص آرزوی طولانی داشت از عمل صالحش کم میگذره. حالا گاهی گفتیم فاسد میکنه، کار خراب میکنه، میگه حالا بعد توبه میکنم، تصویف توبه میکنه، استغفار میگه آینده توبه میکنه. گاهی هم عمل صالحش رو کم میذاره. فرمود ما اطال احد فی العمل الا قصر فی العمل. هر کس که آرزوش رو طولانی کرد قطعا عمل صالحش رو کم میذاره. آثار دیگری که داره سهو قلب است. سهو اشتباه رو میگه، میگه و اشتباه کرد. قلب هم اینجا معنی فکره. انسان هایی که آرزوهای طولانی دارن فکرشون خیلی اشتباه میکنه، یعنی مطابق با حقیقت در نمیان. این سهو قلب عبارتون اخرای همون خودعه ایست که گفتیم، یعنی طرز فکرش اینه که من به فلان نتیجه دسترسی پیدا میکنم بعد من اشتباه فکر کرده. فرمود ان العمل یصح القلب، آرزوها به اشتباه میاندازه فکر انسان رو، که اگه این آرزوها نبود درست فکر میکرد، اما مثل یه پرده ای میاد جلو چشمش حقیقت رو نمیبینه، میره تو این نکته ها که حالا ما چه خواهیم کرد. دنبالش دارد و یک زبال وعد، یا یکز زبال وعد، وعده هایی رو هم که میده بعد اینا رو دروغش میکنه، تکذیبش میکنه، یعنی محققش نمیکنه. و یکثر الغفله، غفلت انسان رو زیاد میکنه. و یورث الحسره، حسرت هم به ارث میگذاره. ارثی که برای ما میگذاره حسرت و پشیمانیش که دیگه خیلی وقتا نتیجه نداره. یا فرمود حاصل الامانی الاسف، حاصل این آرزوها تأسفه، یا تأسف میخورن اشتباه کردم، به نتیجه نرسیدم و خطا کردم، ضرر به من وارد شد، اون نفعی که میخواستم و بهش نرسیدم، اینا مایه تأسف شخص میشه. دیگه از آثاری که آرزوهای طولانی داره قساوت دله. میدونید هر چی دل وابستگیش به دنیا بیشتر بشه قساوتش شدیدتره. و حالا اگر وابستگیش به حرام دنیا بشه دیگه بدتر میشه، قساوت خیلی شدیدتر میشه. اما به همون حلال دنیا، محبت حلالش هم قساوت میاره. وقتی آرزو همینه که تصمیم داره ده ها سال چه بکنه، یه برنامه اینطوری، و گفتم میگوید قطعا من هستم. یا کسی بحثای قبلمون رو نبوده باز ممکنه امشب اشتباه برداشت بکنه که فکر کنه داریم میگیم برنامه ریزی دراز مدت نکنه. گفتیم نه اینطور نیست، مؤمن برنامه‌ریزی دراز مدت میکنه رو احتمالی که شاید باشه، و رو احتمالی هم که نباشه میگه آیندگان دیگران استفادهشو میکنه. اون برنامه‌ریزی باید باشه. صحبت در اینه که این آرزوان نیاد اون مرگ قطعی رو از جلو چشممون ببره کنار. و اکثریت مردم الان اینطوریه، که در حالی مرگ میاد سراغشون که آمادگی ندارن، لذا نفرت دارد از مردن چون آماده نیست، یا بگیم خراب کرده است آینده شو، به این خاطر نفرت داره. این روایت رو از احادیث قدسی است که خداوند متعال با حضرت موسی علیه السلام مناجات داشته. این احادیث اینچنینی خیلی ارزشمنده. یا موسی لا تتل فی الدنیا عملک فیقسو قلبک، ای موسی طولانی نکن آرزوهاتو تو دنیا که در نتیجه قلبت سخت میشه، بد میشه. والقاس القلب منی بعیدون، یا والقاس القلب اسم فاعل هم میتونه اضافه بشه هم میتونه نشه، حالا اینجا الف لام هم داره. والقاس القلب منی بعیدون، کسی که دلش قسی شد از خدا خیلی دوره. مثلا یکی از آثار ظاهرش اینه که اشک چشم نداره، بگم میگه چرا من اینطوریه، چرا روزه خونده میشه گریه نمیاد. خب موانع فراوانی هست، یکیش اینه، این آرزوها اونو وابسته به دنیا کرده، نمیذاره پرواز بکنه، نمیذاره در مقابل خداوند منعطف باشه و اون انعطاف خاص رو در دستورات الهی نداره. گاهی با تکبر بی اعتنا به احکام دینه، خیلی ساده از کنار دستورات دین رد میشه، بی اعتنا. گاهی اذان میشنوه هیچ اعتنا نمی کنه، یعنی مثل که خودشو فوق فرمان الهی میدونه. و جالب اینه که خودشو به فوق میدونن، وقتی داره با یکی حرف میزنه که یه بچه حرف بزنه میگه بچه حرف نزن، بزرگتر داره حرف میزنه. به بچه خوب نصیحت میکنه میگه حرف نزن، تو حرف بزرگتر ندو. اما خودش تو حی علی الصلات میدوه، این توهین رو به فرزندگان داره میکنه. حی یعنی بدو برو به سمت نماز، میگه نمیخوام برم، خب کارهای خودم انجام بده. از اثر دیگری که آرزوهای طولانی داره اینه که یاد مرگ تو وجود شخص کم میشه. اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرن، بیشترین کسی که بیشترین آرزو رو داره کمترین یاد مرگ رو داره. مثل که اینا ترازوه، ترازو میگن یه طرفش به هم مقدار که سنگین تر میشه اون طرف به هم مقدار سبک میشه میره بالا. کثرت آرزو قلت یاد مرگ، یعنی اگه 80% آرزو باشه 20% یاد مرگ، حالا اگه این 80% شد 90% اون وقت میشه 10%، و نمیذاره یاد مرگ بکنه. دیدید خیلی از کفن و اینچه هم خیلی بدشون میاد که یک کسی سوقاتی برشون از عتبات اومده بخواد یک کفن سوقاتی برش بیاره، میگه نگاه کنیم آرزوی مرگ ما رو داشته سرم کفن رو بایده، در حالی که اون چه بسا قصدش نیست. و بالاخره شخص هدیه باید به یک کسی بده، اینم حالا بهتون بگم زرنگی افرادم باید این باشه، این تو دستورات دین هست که اگر کسی از دنیا رفت سعی کنید کفنش رو شما هدیه کنید. فرمای کسی کفن یه میت رو داد به منزله این است که تا قیامت لباس یه کسی رو ضمانت کرده است و پرداخت کرده است، قرنها لباس یه کسی رو داده، یه ثواب اینطوری داره. و اینا قدیم اینا رو خیلی بیشتر اهمیتش میدادن، الان دیگه کمتر. یه مقدار هم تقصیر ما آخونده هم هست که این احادیث رو نمیگیم، و گاهی وقتی میگیم اولین بار است افراد دارم میشتر یه بطران رو نشته بودی میریم. در صورت اینا هست، این اهمیت میدادن قدیم و روایت هم داره تو این زمین. من نکته دیگر اینه از آثار آرزوی طولانی اینه که فرمود کسی که با عینک آرزو نگاه به مرگ میکنه، مرگ رو دور میبینه. حالا کلمه عینک شو من اضافه کردم به ترجمه. دیدید عینکی رو اگه رنگ سبز داشته باشید همه چی به رنگ سبز میاد، اگه یه عینک قرمز بزنه به چشمش همه چی قرمز میاد. اون اشیا قرمز نیست، این واسطه که گذاشته اینطوری داره نگاه میکنه. حالا اگه یه عینکی بذاره که اشیا رو کوچک بکنه، همه اشیا رو کوچک میبینه، یا بالعکس اشیا رو بزرگ بکنه. فرمود کسی که با عینک آرزو به مرگ نگاه بکنه، مرگ رو دور میبینه. میگه او حالا مرگ سراغ منه. اگه یه جد سوم چهارمش هم زنده باشد که دیگه هیچی، مطمئن نمیگه نگاه کن جد سوم من چهارم و هنوز زنده است. نگاه نمی کند به اون جوانهایی که کمتر از او سن داشتن و اثر یه چیز خیلی ساده ای فوت شده، اونا رو پرده جلو چشم میشه هیچ اونا رو نمی بینه. عبارت اینه: من رع الموت به عین عملهی، کسی که مرگو با چشم آرزو نگاه میکنه، این چشم من آره معنی کنم عینک، رعاه و بعیدا، وقت مرگو دور میبینه میگه خیلی حالا سراغ من نمیاد. یه قراردادم بسته با اسرائیل که از این قراردادهایی که با آمریکا میبندیم که هیچیش به امریکایی حمل نمی کنند، این ریشه اینا خدا بکنه که این همه ظلم میکنن. این هم فکر کنه یه قرارداد با اسرائیل بسته که چی؟ اسرائیل که با ما قرارداد نمیبنده، اون فرمان الهی رو اجرا میکنه. اطول الناس عملا اسوأهم عملا، هرچه آرزوی انسان طولانی تر بشه عملش بدتر میشه. یعنی به سمت گناه بیشتر سوق داده میشه، چون میخواد با آرزوهاش دسترسی پیدا کنه، به طور طبیعی هم نمیرسه، هیچ رو میاره به گناه، به سرقت، به دروغ گفتن، فریب دادن، اموال دیگران رو میخواد زمینه مال خودش بکنه، یه کار اینطوری. همچنین فرمود کسی که آرزوشو هی وسعت میده عملشو کوتاه میکنه. مثل اینا باز مثل همون عبارتهای قبل، من اتسع عمله قصر عمله، هرچه وسعت میده با آرزوش نسبت به عمل خودش اینو زیرش میکنه و تنگش میکنه، از این کم میگذره. همچنین فرمود آرزوی طولانی نسیان آخرت رو میاره، اصلا آخرت رو به کلی فراموش میکنه. اما طول العمل فینسی الاخره. از آثار دیگر آرزوی طولانی رغبت به دنیاست. حالا رغبت به دنیا، اگر رغبت به حرام دنیا باشه که خیلی بد میشه، یه همونه که گفتیم میخواد به آرزوش برسه، میبیند مثلا میلیاردها تومان پول میخواد، رو میاره به دزدی. یه دزد دستگیر کرده بودن دو هفته پیش، میگفت که من روزی چند میلیون تومان خرجم است. حالا این چی تو چند میلیون؟ من خرجمه روزانه، چیکار بکنم؟ من خرجم یه اندازه است. وقت اموال مردم رو سرقت میکرد، حالا یا میبود میفروخ، نمیدونم هیچ کار میکرد. گاهی رغبت به حرام دنیا میشه، گاهی رغبت به حلال دنیاست، اما حلالی هم که ما رو غافل بکنید از مقصد، این چه نتیجه ای داره؟ ما داریم میریم مسافرت، مثلا مشهد داریم میریم، وسط راه منظره زیبایی که حلال هم باشه، اگه منو غافل بکند از زیارت امام رضا علیه السلام، خود اینم ضرره دیگه، ولو حلال باشه. و نگفتند استفاده نکنید، میگن به اندازه نیازتون از حلال بهره ببرید، اما مواظب باشید غافل نشید. فرمود من یعمل و ان یعیش غدا، کسی که آرزو دارد فردا زندگی بکنه، فانه یعمل و ان یعیش ابدا، یه چنین کسی آرزوش اینه که دائما زندگی بکنه، چون هر فردایی بلاقی یه فرده دیگه هم داره. ما اینطوریه، خب یه فردا میخوام آرزو دارم باشم، خب فردش هم بگم. فرمود یه چنین کسی آرزوش اینه دائما باشه، و من یعمل و ان یعیش ابدا یقسو قلبه و یرغب فی دنیا، کسی که انتظار داره دائما تو دنیا باشه، از یه طرف قلبش قساوت پیدا میکنه و از طرف دیگر راغب به دنیا میشه، یعنی شائق به دنیاست، میخواد به دنیا برسه. خب اجازه بدید که ادامه صحبت رو فردا شب داشته باشیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. حضرت قاسم سلام الله علیه مقداری از دشمنان رو به هلاکت رسوند، وقتی دشمنان شجاعت این آزاده رو دیدن، گفتن اینها کوچک و بزرگ ندارند، همشون شجاعت از یک جا گرفتن. لذا چند نفر تصمیم گرفتن دور این آزاده رو احاطه کردن، یکی نیزه میزد و یکی شمشیر میزد. وقتی روی زمین افتادن، عموی خود را صدا زدن، عمو جان منم رفتم خدا حافظ. امام مدن بالین سر او را به دامن گرفتن. وقتی گرد و غبار فرو نشست، نگاه کردن دیدن امام سر قاسم سلام الله علیه و به دامن گرفته، در حال جان کندن دارد پاهاشو به زمین می کشه. امام صدا می زدن فرزند برادرم، سخت است بر عموی شما، سخت است بر عموی شما، عموی خود را صدا بزنید، اما نتوانند دیگه جواب شما رو بدهند، یا اگر جوابتون رو بدهند فایده ای سودی دیگه برای شما نداشته باشه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارا ما را شائق به لقاء خودت بگردان، مشتاقتا الی فرحت لقائک تو زیارت امین. خدایا ما را به هر عمل صالحی موفق فرما، موفق به زیارت مولامون و درک ظهورشون ما رو بگردان، قلبشون از ما و از کمالات ما راضی فرما، همه ماها را نسل ما را به آنچه خیر و رضایت توست موفق فرما و آنچه غضب توست ما را دور گردان، انقلاب و نظام ما رهبری اون رو به اهدافشون برسان، دشمنان رو نابودشون گردان، شهدا و امواتمون رو رحمت فرما، به نبی و آله.